بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر تو خاطرمون باشه، ما بحث منطق رو که شروع کرده ایم به این نکته متذکر شده ایم که ما صرفاً قواعد منطقی رو بیان نمی کنه، بلکه علاوه بر اون مباحثی که حول منطق هست، مرتبط به منطق هست، اونا رو مطرح می کنیم. از جمله فلسفه منطق، هستی شناسی گزاره های منطقی، مباحثی از این دست که موضوع اونها منطقه اما احکام اونها احکام فلسفیه، اینها هم مطرح میشه. از این رو وقتی الان که وارد بحث قضایا شدیم، قضیه رو تعریف کردیم، قضیه رو به صدق تعریف کردیم. خب صدق چیه؟ مطابقت قضیه هست با نفس الامر. سوال اینه نفس الامر چیه؟ مشکلهای معرفت شناسی که اینجا داریم و یا فلسفه مباحث اصطلاحی منطق را اینجا داریم، اینا را هم بایستی متذکر بشیم. اینجا یه اشکالی مطرح هست غیر از اشکالی که دیروز مطرح کرده ایم، اون این است که قضایا همه یک دست نیستن که مطابقی داشته باشند و قضیه بر مطابقشون منطبق بوده باشه. اشکال اینه برخی از قضایا مطابقی بیرون از ذهن ندارن، ما فقط یه قضیه ذهنیه داریم، این قضیه ذهنیه هم میگیم صادقه. وقتی میگیم صادقه چی بر چی منطبقه؟ محکی خارجی نداره که تا بر محکی خارجی صادق باشه. پس تعریفی شما از قضیه ارائه دادی، مطلق القضیه رو به گونه ای تعریف کردی که در تعریف آن صدق و کذب را آوردی، در حالی که صدق به معنای مطابقت قضیه با واقعه، واقع هم به معنای نفس الامر حالا بحثش میاد، و کذب را معنا کردی به مطابقت قضیه با عدم مطابقت قضیه با واقع، در حالی که برخی از قضایایی داریم اینا را بایستی صادق فرض کنیم اما صدق به معنای مطابقت قضیه با واقع نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه واقعی ورای ذهن نداره، همون قضیه است که تو ذهن موجوده. اون وقت میگه این مطابق و مطابق با چی؟ مطابقش بود مطابقی نداره. توضیح مطلب این که ما دو دسته از قضایا داریم که این دو دسته از قضایا مطابق ندارن. دسته اول غذایایی است که اصطلاحاً تو منطق بهش میگیم الغذایا الطبیعیه، غذایای طبیعی. این دسته از غذایا غذایایی هستند که موضوع آنها یک اصطلاح منطقیه و هر چیز، هر قضیه‌ای که درش اصطلاح منطقی به کار رفته باشه او در خارج وجود نداره، پس مطابق خارجی نداره. خب این دست غذایایی که معتبرند به لحاظ منطق، اینا غذایای قابل قبولند، اما صدق به معنای مطابقت قضیه با خارج درش فرض نداره. مثل چی؟ مثل این که میگه ال انسانو کلیون. خب قضیه که تو ذهن شکی نداره که مطابق توی ذهنه. خب این قضیه ال انسانو کلیون صادقه یا کاذبه؟ معلومه که کاذب نیست. خب مطابقش چیه؟ انسان خارجی، انسان خارجی زیده که کلی نیست، امر که کلی نیست. یا شما میگه ال انسانو نوعان، نوعیت رو بر انسان حمل میکنه. خب قضیه توی ذهن، محکی قضیه کجاست؟ محکی قضیه هم ذهنه، یعنی خودشه. خب اون وقت چجوری جور در میاد مطابق قضیه؟ مطابق است بر مطابق خودش، قضیه بر خودش منطبقه. یعنی چی؟ اگر بگید نه انسان خارجی است که نو، خب انسان خارجی زید، زید که نو نیست، امر که نو نیست. یا میگه الانسان جنسون از ذهکو، مثلا چی؟ عرضیون. توجه میکنی؟ پس این مصطلحات منطقی با اون که غذایایشون در منطق معتبرن، این رو نمیتونیم بگیم مطابق با واقع هن. چرا؟ برای اینکه واقعش جز همین امر ذهنی که در ذهن موجود است چیز دیگری نیست. اگه اینجوری اون وقت مطابق است و بر مطابق خودش منطبقه، یعنی چی؟ این یه دسته. دسته دیگر غذایایی داریم که اصطلاحاً مثلا حاشیه یا متن تهذیب المنطق تحت عنوان غذایای ذهنی مطرح کرده، گفت که سه دسته غذایا داریم. در یک تقسیم بندی غذایا را به خارجیه، غذایایی که مفاد اون تو خارج تحقق داره، صدقش به مطابقت مضمون قضیه است با خارج عینی. در مقابل قضیه حقیقیه داریم که میگه صدق آن مطابقت هست با نفس الامر در مقابل خارج. و دسته سوم از قضایا داریم که اینها قضایای صادقن اما ذهنیان، نه خارجیه که با خارج منطبق باشه و نه نفس الامریه که بر نفس الامر منطبق باشه، بلکه اینها قضایای ذهنیان. خب بر ذهن منطبقه. یعنی چی بر ذهن منطبقه؟ این چه معنی داره بر ذهن منطبقه؟ مشکل اینه که شما قضیه را به مطابقت یا عدم مطابقت معنا کرده ای، که اگر مطابق باشه صادق، اگر غیر مطابق بوده باشه کاذب. اما قضایای طبیعیه صدقشون به چه معناست اگر صادقن؟ کذبشون به چه معناست اگر کاذبن؟ غذایایی که به اصطلاح به ذهنیه معروف شدن و قضایای ذهنیه مثل چی؟ قضایای ذهنیه مثل اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، سلب الشیء عن نفسه محال، یا چی؟ عدم نفی محض است. اینا قضایای صادقه. صدقش به چیه؟ مطابقت قضیه است با واقع عینی. اجتماع نقیزین واقع عینی نداره، مطابق است با نفس الامر. مگر اجتماع نقیزین نفس الامر داره؟ مگر ارتفاع نقیزین نفس الامر داره؟ مگر عدم که هیچ و پوچه نفس الامر داره تا بگیم قضیه عدم نفی محض هست مطابق با نفس الامر؟ در اینجا پس دو تا شبهه شد، یعنی یه اشکال هست، دو مصداق متفاوت، دو نوع مصداق متفاوت داره. اشکال در مصداق متفاوت اولش این است که قضایای منطقی که از اسکه اصطلاحاً بهش میگیم القضایا الطبیعیه، اینها جایگاهشون تو خارج نیست. قضیه هم که تو ذهنه. خب بگو ببینم مطابقت این دسته از قضایای طبیعیه مطابقش کجاست؟ تو میگی نفس الامر، اینا که وجود خارجی ندارن، تا بگیم در نفس الامر اینها موجودن. نفس الامر رو میگیم آقا به معنای مطابقت قضیه. بعضی اومدن گفتن که این از علامه طباطبایی نقل بکنیم، ملا صدرا هم تقریبا همینجور میگه. بعضی ها گفتن اگر قضیه خارجیه باشه مطابقش خارجه، نه نفس الامر. اگر قضیه حقیقیه باشه مطابقش نفس الامره. اگر قضیه ذهنی باشه مطابقش بایستی با ذهن باشه. خب سوال اینه قضیه با ذهن منطبقه یعنی چی؟ خب ما یه ذهن داریم، منطبق منطبقون علی یکی که نمیتونن باشن که. علامه طباطبایی اومد گفت نفس الامر معنای عام میداره، قضیه مطابق با نفس الامر یا غیر مطابق با نفس الامر. حالا نفس الامر گاهی خارج عینیه، گاهی امر اعتباریه و چیزایی از این قبیل. نفس الامر پس معنای عام میداره. ملا صدرا هم نفس الامر رو به معنای عام میگه. البته بحث نفس الامر رو جداگانه ما در ادامه مطرح خواهیم کرد. اما این اشکال پاسخش چیه؟ میگم اما قضایای ذهنی، بله قضیه جایگاهش ذهنه و این قضایا اگر صادق بودن مطابق با واقع خودشونن. خب واقع خودشون چیه؟ میگیم بازم ذهنن. ای مگه ذهن بر ذهن منطبقه؟ بله ذهن بر ذهن منطبقه. چجوری؟ دقت کنید ببینید وقتی میگیم الانسان و کلیون، آیا انسان توی ذهن خودم را دارم میگم یا هر انسان در هر ذهنی کلیه؟ کدومه؟ هر انسان در هر ذهنی. پس چیه؟ پس انسان در ذهن منم کلی است و صادق، انسان در ذهن هر صاحب ذهنی کلی هست و مطابق با واقع خودش. واقع خودش، نه واقع عینی خارج از ذهن من و شما، واقع خودش. میگیم در اینجا ذهن گویا دو تا طبقه میشه. اونجایی که جایگاه قضیه الانسان و کلیون بالای ذهنه. پایین ذهن نسبت به بالای ذهن خارج حساب میشه. حالا پایین ذهن کجاست؟ گزاره الانسان و کذا، الانسان و کذا، الفرس و کذا که احکام منطقی رو داره بیان میکنه. یه گزاره داریم که از این انسانی که در ذهن پایین موجوده ازش داره گزارش میده. پس میگیم قضیه مطابق با واقع، قضایای طبیعی مطابق با واقع هست یعنی چی؟ یعنی ظرف قضیه در طبقه بالای ذهن منطبق است بر محکی خودش که پایین ذهنه. میگیم انسانی که در ذهن من و شماست که زید و عمرو با بکر خارجی رو نشون میده، این انسان آیا کلیون؟ میگیم این کلیون در طبقه بالا بر این انسان تو طبقه پایین صادقه، انسان پایینی که بر زید و عمرو و بکر و خالد صادقه. طبقه پایین ذهن در واقع به منزله خارجه. پس قضایای طبیعیه مطابق دارن خود قضیه، مطابق داره انسانهایی که در ذهن طبقه پایین دارن از زید و عمرو و بکر و خالد مشیر هستند و حکایت میکنند. پس این قسمت درست شد. و اما اون دست قضایایی که معروف شده در منطق به قضایای ذهنی، مثل اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین محال است، ملا صدرا و نیز علامه طباطبایی میشه میفرماد که اینا گزاره‌های اعتباری هم. گزاره‌های اعتباری صدق دارن. صدقشون چیه؟ فرضیه. فرض رو کی انجام میده؟ ذهن. پس گزاره در طبقه بالای ذهن داره حکایت میکنه از فرضهای طبقه پایین ذهن. به تعبیری دیگر، مثلا وقتی شما میگی اجتماع نقیضین محاله، ارتفاع نقیضین محاله، آیا اجتماع نقیضین رو در نظر گرفتی؟ آره. میگیم پس ظرف قضایا که یک منطقه از ذهنه بر اجتماع نقیضین هایی که قضیه داره بهش اشاره میکنه، ارتفاع نقیضین هایی که قضیه داره بهش اشاره میکنه بر اونها منطبقه. پس بنابراین پس شما میایی چیکار میکنی؟ در عالم ذهن خودت عالمی را در نظر میگیری که در اون عالم اجتماع نقیضین ها دست بلند میکنن. ها میگه ما هستیم اجتماع نقیضین ها. حکمش چیه؟ قضیه داره میگه ما الان که وجود خارجی داشته باشم، ارتفاع نقیضین هم فرض میشه در پایین ذهن، قضیه در بالای ذهن حکمش میکنه به این که چی؟ ممتنع است که در خارج موجود باشه. عدم باز در پایین ذهن عدم ها دست بلند میکنن، میگه مقصود قضیه ای که راجع به من داره حرف میزنه اون قضیه در بالا داره میگه چی؟ عدم نفی محض است. وقتی میگه عدم من دست بلند میکنم راجع به من داره حرف میزنه، حکمش چیه؟ نفی محض. پوچی محض هست یا نیست؟ با هست دیگه. پس یه قضیه داریم تو ذهن خودمون در جایگاه قضیه نشستن و داره حکایت میکنن از اموری که اون امور فرضی هند و در مرتبه ذهنی که فرض کننده است اون مفروضات حضور دارن. راجع به این مفروضات اون طبقه بالای ذهن داره حکم میکنه که این قضایا چی هستن؟ مطابق با فرضهایی است که در طبقه پایین ذهن انجام داده ایم. توجه میکنید؟ خب ملا صدرا با یه بیان دیگری همین را گوشزد میکنه، میگه گاهی فرضهایی است که صرف نظر از فرض ما تو ذهن تحقق دارن، مثل اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، اما بعضی از فرضها رو خودمون انجام میدیم، واقعیت فرضی فی الواقع نداره. مثل چی؟ مثلا بگیم سه زوج است، خود زوجیت سه اعتبار صرفا ذهنی منه، یک نسبت واقعی نفس الامری تو ذهن من نداره. بله من اعتبار کردم، اتفاقا این اعتبار رو بکنم بلافاصله دیگران به من میگن چی اشتباه داری میکنی، این درست نیست، مطابق با واقع نیست. خب پس بنابراین غذایا حاکی هستن، محکیاتی دارن. اگر قضیه صادق باشه حاکی ها بر محکی های خودمون صادق هست، محکی قضایی ها را میگیم نفس الامر. چه میخواد اون نفس الامر؟ یه امر خارج عینی باشه یا امر خارج عینی نباشه، بلکه امر اعتباری نفس الامری باشه. امر اعتباری نفس الامری چیه؟ میگیم اون نسبت‌های واقعی است که شما صرفاً به صورت شخصی اعتبار نکردی، که اگر اعتبار بکنی بهت میگن غلط این اعتبار شما، گرچه اعتبار کرده ای اما اعتبارش مطابق با واقع نفس الامری نیست. مثل چی؟ مثل زوجیت عدد سه. خب زوجیت مال عدد دو و چهار و شش و هشته، نه مال عدد یک و سه و پنج و هفت. شما چیزی را اعتبار کرده ای که این اعتبار نفس الامری نیست. یعنی چی؟ یعنی صرف نظر من معتبر که این گونه اعتبار کردم، چیز واقعی که شما را گزارش از اون امر واقعی اعتباری کرده باشی، فی الواقع اون در نفس الامر گویا تحقق داشته باشه نیست. اینا را میگیم نه، این گزاره صادق نیست. پس صدق چیه؟ اموری نفس الامری ایست که واقعا صادقه. خوب اینجا ملا صدرا یه بحث فلسفی هم مطرح کرده است، و اون این است که حالا که پذیرفتیم صدق به معنای گزاره مطابق با نفس الامر، نفس الامر معنای عام، عام از این که نفس الامر یه امر عینی خارجی باشه که قضایا خارجی اینجوری هست، یا نفس الامر یک به اصطلاح ظرف ظرف قضایای حقیقیه باشه، یا هر قضیه یه صادق دیگر. ما میگیم محکی یه قضیه همون نفس الامره. نفس الامر گاهی ذهنه، گاهی اعتبارات ذهنیه، و گاهی هم چی؟ امور واقعی عینیه.
نفس الامر کل شیء به حسب.
بله، نفس الامر کل شیء به حسب. این یه بیان. این بیانیه که علامه طباطبایی داره. که اصلا نفس الامر یعنی نفس الشیء. ملا صدرا میخواد یه نکته دیگری رو بگه که اصل نکته هم مال خواجه نصیر الدین طوسیه. ما در قرآن نداریم الا له الخلق والامر. نفس الامر یعنی الامر در آیه. خب الا له الخلق والامر یعنی چی؟ یعنی خود برای خدا هست هم عالم خلق که عالم خارج باشه، و هم عالم امر که عالم بالا باشه. چی میخوای بگی؟ میخوایم بگیم تمام قضایای صادقه وقتی صادقند که بر نفس الامر منطبق باشن. یعنی چی؟ یعنی این که هر قضیه صادقی در عالم نفس الامر اونجا چیه؟ ظرف تحقق قضایاست. هر قضیه مفادش با علم نفس الامری صادق باشه. حالا نفس الامر یا ظرف نفس الامری است که در عالم امر واقع هست، یا مثلا عقل دهمی است که ما با او ارتباط پیدا میکنیم. ببینید ما عالم نیستیم، اما علم به ما داده میشود. این علم را کی میده؟ خزینه علمی، خزینه علمی الهی علم را به ما میده. خب این خزینه علمی که از اونجا علم به صورت فیض به ما ارزانی می شود، دارنده آن خزانه، مأمور اون خزانه کیه؟ مثلا میگن تو نظام مشایی عقل فعال. شما اگر حقایق علمی کلی را متوجه بشی، مشایان اینجوری میگفتن در واقع روح مجرد شما به سوی عالم امر متوجه میشه و با عقل فعال خودت متحد میشی و از خزینه عقل فعال حقایق علمی را دریافت میکنی. بنابراین الان تو ذهن شما یه قضیه صادقه هست. این قضیه صادقه به چه دلیل شما دارایش هستی؟ به دلیل ارتباطی که با عقل فعال پیدا کردی، و عقل فعال خزائن حقایق عالمند. پس صدق قضیه به این است که گزاره با عقل فعال که علم من علم الهی منطبق باشه. این را فرمود که علما راجع به نفس الامر گفتن. تعبیری که جناب ملا صدرا داره اگر بخوایم ترجمه بکنیم این میشه که از نظر حکما نفس الامر عبارت است از عقل فعال، و امر هم به معنای عالم امر یعنی عالم مجردات که عقول اونجا جایگاهشونه، در مقابل عالم خلق له الخلق و الامر. بعد ملا صدر بعد از این که گفت که نظر حکما در نفس الامر اینه، میگه این نظریه اشکالاتی روش اومده، اشکالاتی برش وارد شده که گویا این نظریه قابل قبول نیست. سه تا اشکال ملا صدر اینجا نقل میکنه، ولی ملا صدر خودش میخواد اشکالات رو هم برطرف بکنه و بگه نه هیچی از این اشکالات وارد نیست. و اگر بگیم گزاره مطابق با نفس الامر مطابق با عقل فعاله، یه حرف بی ربطی نیست. جناب علامه طباطبایی راجب نفس الامر این بیان را نپذیرفته است، بلکه میگه قضیه نفس قضایا مطابق نفس الامر، نفس الامر یعنی محکی قضیه، محکی قضیه یا امر واقعی عینی است یا امر اعتباری است که خود علامه توضیح میده این اعتبار از کجا ناشی میشود. اما اینکه قضیه صادق مطابق با نفس الامر یعنی عالم عقل باشه، این را علامه طباطبایی بر حسب ظاهر تن نهایت الحکمه نپذیرو. حالا اجمالا بحث علامه رو در اشکال دوم اشاره میکنیم که چرا نپذیرو. ملا صدر میگه این نظریه که قضیه صادق مطابق با نفس الامر بشه و نفس الامر یه حقیقت عینی در عالم امر که عالم عقول مجرده هست باشه، این را حکما فرمودن و بعد گفتن قضیه کاذبه هم این است که مطابق با نفس الامر نباشه. این نظریه دارای اشکالاتیه. اولین اشکال این است که اگر صدق به معنای مطابق قضیه با اون چی که در عقل فعال است باشه، ما به صدق خبر اطلاعی نخواهیم داشت مگر آنکه بدونیم خبر با عقل فعال چیه، منطبقه و در عقل فعال مضمون خبر مرتزم شده باشه تا مطابقت احراز بشه. در حالی که گاهی ما علم یقینی داریم به این که مثلا 2 نصف 4 یا به تعبیری که اینجا ملا صدر آورد 1 نصف 2، در حالی که ما شناختی از عقل فعال نداریم. کی از که ندونه 1 نصف 2، 2 نصف 4؟ اما در این حال ممکنه چی؟ اساسا عقل فعال را نشناخته باشه، بلکه بالاتر منکر عقل فعال باشه. امروزه خیلی از فیلسوفان غربی پوزیتیویست ها همینجورن، میگه اصلا غیر از عالم ماده ما چیز دیگری نداریم، بقیه همه خیال پردازیه. خب این قبول داره 2 نصف 4؟ بله. اما اصلا قبول نداره عقل فعالی است که بگیم صدق این 2 نصف 4 مطابقتش با عقل فعال است، چون که در عقل فعال مضمون 2 نصف 4 هست، اونجا به اصطلاح رسم یافته، پس گزاره صادقه. اصلا این حرفا رو کسی متوجه نمیشه. حالا شما اینو داره میگی، خیلی ها که اصلا نمیشناسن عقل فعال را، بلکه منکر عقل فعالن. این یه اشکالیست که در نظریه نفس الامر به معنای عالم امر گرفته شده. اشکال دوم استدلالیه که گفتن صور معقوله در انسان که انسان تعقل میکنه کجا ذخیره میشه. ببینید حکمای ما در علم النفس پذیرفتن، اگر این دفتر را، این کتاب را، این شعر را که احساس کرده ای یه تصویری ازش داری، تصورهای امور جزئیه‌ای که با احساس در شما استقرار می‌یابه، این یه جا ذخیره میشه. کجا ذخیره میشه؟ میگه امور حسیه در قوه خیال ما ذخیره میشه، بایگانی میشه. حالا ما در فارسی اگه بگیم میگیم حافظه، اصطلاحا بهش میگن خیال. پس امور محسوسه تو خیال ذخیره میشه. اگر اون چیزهایی که جزئی هست معنوی باشه، میگن تو قوه دیگری به نام حافظه ذخیره میشه. پس امور جزئیه یه خزانه ای داره در ذهن ما، اون خزانه یا خیاله که محسوسات درش ذخیره میشه، یا حافظه است که معانی جزئیه درش ذخیره میشه. پس اگر این شیء جزئی محسوس رو دیدی، فردا که یادت میاد یه جایی هست که یادش به یادت میاد. کجا هست؟ میگه در خیال شما موجوده. شما میری تو اتاق خیال، اونی که دیروز دیدهی محسوس شما واقع شده است را، بایگانی پروندهش را باز میکنی میبینی. خب اگر کلی باشه چی؟ میگن کلی در نفس انسانی خزانه نداره. من اگر این کاغذ، این سفیری را دیدم، در قوه خیال من ذخیره میشه. اما اگر کلی کاغذ را دیدم، کلی سفیدی را دیدم، درسته؟ این کجا ذخیره میشه؟ میگن تو عقل فعال ذخیره میشه، در عالم امر که عقل فعال باشه، یعنی عقل دهم ذخیره میشه. میگه دلیلش چیه؟ دقت کنید، میگن دلیلش اینه: حکما بین نسیان و ذهول تفاوت قائلن. ذهول چیه؟ اینه که شما یه چیزی را درک بکنی اما الان درک کلی داشته باشی، ولی فکر میکنی، تمرکز میکنی، به یادت نمیاد. به یادت نمیاد. میگه اینجا گاهی واژه نسیان را به کار میبرن، گاهی واژه ذهول را به کار میبرن. اگر ذهول باشه، یوهویه خودش برمیگرده. میگیم ها کجا بوده؟ پس یه جا ذخیره بوده که برگشته. اما اگر نسیان بشه، نسیان منسیگیا، اگر اینجوری باشه، معناش این است که هرچی به خودت فشار بیاری بر نمیگرده. برای اینکه اونو داشته باشی، بایدی چی؟ دوباره از مجاریش کسب بکنی. یه موقع استدلالی را میارن، شما این استدلال را یاد میگیری، درسته؟ فردا پس فردا ازت میفرسن، بخوای جواب بدی، فکر تمرکز میکنی، میگی نمیاد. میگه ای من اینو میدونم، اما الان آگاهی بچه بودیم اینجوری میکنیم، همین رول هب ماست، این نکر زبون ماست. توجه میکنی این چیه؟ ظهوره. یهو برق میزنه، میگم ها اومد. میگم خب پس یه جا ذخیره بود که اومد. کجا ذخیره بود؟ در اگر جزئی باشه، در خیال ذخیره بود، وقتی گشتی پیدا نکردی، اما یهویه یه گوشه، گوشه خیال خودشو نشون داده، شما میگی. اگر کلی باشه میگه چی؟ در عالم نفس الامر که عالم امر است و عقل فعال اونجا هست، رابطه شما نسبت به او گویا نیمه قطعه. ظهول برش عارض شده، اما یوهیه چی شده؟ این سیمه متصل شده، این را یافتی. اما اگر نسیان باشه چی؟ میگیم نه دیگه، نسبت به این استدلالی که دیروز عقلت یاد گرفت و بعد به عقل فعال سپردی، رابطه در این مسئله با عقل فعال به کلی قطع شده. خب از چیکار کنم؟ دوباره زانو بزن، از استادت بپرس، مسیر رو یاد بگیر تا در عقل فعال دوباره ذخیره بشه. توجه میکنی؟ خب اینجا مشکل از این به بعد شروع میشه. مشکل چیه؟ میگه آقا همونطوری که من بعضی چیزها را تو عقل فعال کلی است و تو عقل فعال می سپارم، اینا صادقند و می سپارم. خب صدق اونجا چی میشه؟ ذخیره میشه. که اگر ما دوباره برگشتیم اونجا رو نگاه کردیم یادمون میاد، علوم صادقه امون یادمون میاد. اما ما یه سری گزارهایی را به غلط فرا میگیریم یا نمیگیریم، درسته؟ خب این گزارها صادقن یا کاذبن؟ خب فرض این است به غلط فرا گرفتی یعنی کاذبن. آیا در عقل کذب را داره؟ در عقل فعال که کذب را نداره. شما میگی قضیه یا صادق است و مطابق با نفس الامر یعنی عقل فعال است، یا کاذب است و غیر مطابق با عقل فعاله، درسته؟ خب اینا گاهی ظاهر میشه، دوباره یادآوری میکنی کجا موجوده؟ تو عقل فعال موجوده؟ عقل فعال جایگاه کذب را حفظ نمی کن، کذب را عقل فعال حفظ نمی کن. اونجا عالم صداقت محضه، کذب را نداره اونجا که. خب تا مادامی که فراموش نکردی میگی خب خودم دارم این قضیه کاذب را، فراموش معمولی کردی ذهول پیدا کرده، نه نسیان منسیا شده. نسیان منسیا شده که بحثی نداره، میگیم تو عقل فعالم نیست. اما اگه ذهول پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی برو سرک بکش به عالم امر، چون عقل فعال گلگوشه پیدا میکنی، یو یادت میاد، میگه ها یادم اومد. خب کجا بود؟ تو عقل فعال. مگه تو عقل فعال کز موجوده؟ شمایی که در تعریف صدق، در تعریف قضیه آن را صدق به معنای مطابقت قضیه با نفس الامر گرفتی، بایستی ملتزم شده باشی که در عالم امر که عقل فعال است کذب راه پیدا میکنه. و حالا کذب در عالم نفس الامر راه پیدا نمیکنه. این اشکال دومی است که مطرح است. و یک اشکال سوم، و در نهایت ملا صدرا همه اشکالات سگانه رو پاسخ میده. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.